أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 133. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه. قالوا یعنی مخالفین میگن، میگن چرا این پیامبر برای ما یه آیه از رب خودش نمیاره، یه معجزه نشانی. منظور اون معجزاتی است که انبیای گذشته ذکر میوردن، مثل حضرت موسی، حضرت عیسی. حالا پیامبر ما که معجزه بیشتر از اون هم داشتن. معلوم شد اون لحظه ای که اینا میگفتن، اون لحظه معجزه ای تو کار نبوده، بهانه شون همین بود که چرا تو این جلسه معجزه نمیاری، در که دیروزش آورده بودن، پیروزش آورده بودن. اما توی زمان خاصی معجزه نیامده، اونام ایراد میگرفتن. لولا یأتینا به آیت من ربه. جواب قرآن اینه: اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا. آیا نشانه های آنچه در صحف اولا بود نیامد نزد این مخالفین؟ مخالف که دیدن. حالا اون بیانیه در صحف اولا چیاست؟ من دو احتمال میدم. یک احتمال اینه که در کتب قبلی هم معجزات بود، خب اونجا معجزات بود، اینجا هم هست. خب آیا اون معجزات در کتب قبلی کافی نیست؟ که حضرت موسی مثلا عصا را انداخت، خب حمله یه معجزه است دیگه. این یک احتمال. اینا مفسرین گفته که قرآن داره میگه همون معجزات که در صحف اولا بود کفایت میکنه. اما به اعتقاد بنده یه ایراد دارد این کلام، و اونی که این جواب با سوال با هم تطبیق نمیکنه. سوال اینه، به پیامبر دارن میگن چرا برای ما معجزه نمیاری؟ جواب میده، میگه حضرت موسی معجزه آورده بود. اینکه جواب با سوال منطبق نداره. لذا من یه چیز جدید میگم، حالا شاید مفسرین نگفتن، یعنی من ندیدم، ممکنه حالا توی تفسیری یک پیدا بکنید، و اونه که ما فی الصحف الاولا منظور پیشگویی هاییست که راجع به پیامبر اسلام شده. خودش یه معجزه است، پیشگویی. یعنی حضرت عیسی علیه السلام از طرف خدا گفته است پیغمبر آخر الزمان اسمش احمد است و محمد. اللهم صل علی محمد. در مکه به دنیا میاد، محل تولدش اونجاست. وقتی به دنیا میان، پدرشون زودتر تو ایام بارداری مادرشون پدر فوت کردن، یتیم به دنیا میان. خود پیامبر تو سن کودکی مادر از دست میدن. اینا همه تو انجیل اومده. پیامبر هجرت میکنن، تو مکه نمیمونن، میرن مدینه، به دو تا قبله نماز میخونن. اینا تو انجیل اومده که وقتی پیامبر اومده بودن مدینه، بعضی یهودی و مسیحی ها مسخره میکردن پیغمبر رو، میگفتن همه خصیات شما داری اما این دو قبله را نه. تو تورات انجیل گفته شما به دو قبله نماز میخونید، شما که هم بشه به بیت المقدس نماز خونید، اون قبله دومت کو؟ وقت پیامبر همینطور نگاه به آسمان میکردن و منتظر بودن که قرآن میگه که ما میدونیم شما منتظر چی هستی. منتظر بودن که آیات نازل بشه، و خب آیات سوره بقره، آیات قبله از 143 هست تا 148-149، یه مجموعه 6-7 آیه از راجب قبله نازل شد و خطاب شد که رو تو برگردون از قبله. و تو مسجد زو قبلتین میگن پیامبر داشت نماز میخوان که این آیات نازل. جبرئیل اومد پیامبرو شانشونو گرفت به سمت مسجد الحرام برشون گردون. معمولا چهار پنج شب بودم من چند قدم اومدم پشت سر پیامبر راه رفتم تو نیست حالا چند قدم میشه. بحث خیلی مهمه که تمام ویژگی ها در صحف اولا اومده، بعد مسیحای نجران اومدن مدینه، تمام خصوصیات که پیغمبر تو انجیل بود با پیغمبر تو مدینه تطبیق کردن، تمام درسته. ببینید این نشونش اینه، این بیانه نیست. من فکر کنم آیره اینطوری معنا بکنه که اینا میگفتن به پیغمبر که یه معجزه امروز برای ما بیار، آیه نازل شد که بیانه هرچی میخوای در صحف اولا راجع به این پیغمبر آمده، اصلا شما شک ندارید. حتی تو دوتا آیه قرآن آمده که یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، این مسیحی ها و یهودی ها پیامبر ها مثل فرزندان خودشون میشناختن، یعنی شک نداشتن. چطور انسان بچه خودشو از دورم که ببینه ولو چهرشو درست نبینه اما قد و قوارشو میفهمه بچه خودشو، شک نداره. گفتن یهودی ها یا مسیح وقتی میدن خدمت پیامبر شک نداشتن، کما یعرفون ابنا، صریح های قرآن. اگه اینا شک داشتن هم وقت باید میبنن به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما شک داریم چرا آیه قرآن اینو گفت. نه شک نداشتن اما لجبازی میکردن. این لجبازی خیلی چیز بدیه. امروز ما مواجه با لجبازی های مخالف شیعه هستیم، حالا چه گروه های دیگه مسلمان ها لجبازی میکنن نمیان شیعه بشن و چه اونایی که اصلا مسلمان نیستن. این لجبازی 90% مشکلات مال اینه. ولی من هر کدام اینا رو که دم لجباز نیست دو تا دلیل برای شو بودم، یکی اومدم فوری مسلمان شد یا اگه غیر شیعه بود فوری شیعه شد. دلیل ها خیلی واضحه، دلیل ها مطابق با فطرت انسانه، مطابق با عقل انسانه و ماها باید توی زمینه قوی باشیم تو این جهان. زمان ظهور هم همینه، اونایی که لجبازند و امامو که میبینن بازم ایمان نمیارن. زمان پیامبر اسلام هم من تو گذشتش همینه، آیندهش همینه، الانش هم همینه. الان جمهوری اسلامی میفهمد آمریکا که حق با ماست، همین پهباد آمریکایی که چند روز پیش انداختن و پشت صحنه اینا میدونن خودشون اطلاع دارن، یا اون دو تا کشتی که تو خلیج خودشون میزنن بعد میزنن گردن ایران، میدونن که ایران اهل این چیزا نیست، اطلاع دارن اما لجبازی. سیاست دیگه، تو سیاست همه چی اینا پیش میاد. واضحش یعنی تعصب بیجا، میفهمد حق را اما چیکار میکنه؟ قرآن میگه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، عمدن میگه نمیخوام گوش بدن، یا صم بکم عمیان اینه میگه، یا آیه 22 انفال میگه که چی؟ ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده کیه؟ از صم البکم الذین لا یعقل. قرآن هی تکرار کرده خیلی هست، تو باز آیه 179 اعراف همینه، اولای که کل انعام، آیه 12 سوره پیامبر همینه، خیلی آیات داریم که میگه دا انسان عقل بهش دادیم که با عقلش تعقل بکنه، عقلش رو به کار بیندازه خدا رو میشناسه. حالا این عقل گرفته سرمایه را اما به کارش نمیاندازه، تو دنیا به کار میاندازه، میره باش صنعتشو پیشرفت میکنه، زندگی میبره جلو، برای شیطنت هم خوب، جاسوسی و اینا هم خوب میکنه، اما از عقلش خداشناسی استفاده نمیکنه. اونم همینه، اونم همینه. ما تو بچه هایی که لجبازن، علتش اینه که عقلشون کمتره، نفسشون بیشتره. بالاخره نفس هرچه بیشتر شد لجبازش هم زیادتره. به من انسان نمیاد، به منا من لجبازی بکنم، میگم تو که دیگه عقلت زیاده، چرا دیگه لجبازی میکنی؟ چی میفرمه؟ نداری، با عقل گناه نمی کنه، با نفسه. می دونم با نفسش گناه میکنه، عقلشو تعطیل میکنه. عقل میگه کار خوب بکن، نمیگه ظلم بکن. بالعقل قرآن داریم، همین الان همین آیه 22 انفال با آیه 55ش که مقایسه کنید متوجه میشید. تو آیه 22 شر دواب رو میگه دونست که عقلش رو به کار نمیاندازه، تو آیه 55 میگه شر دواب کسیست که ایمان به خدا نمیاره. یعنی دو تا آیه رو وقتی کنار هم بذاری قشنگ متوجهید که همون که عقل به کار نمیاندازد همون کسیه که ایمان نیاورده. مفهومش اینه اگه عقل به کار انداخته بود ایمانم آورده بود. بله این خیلی خوبه، انارت العقل مکسوفان به تو هوا، کسوف خاموش شدن نور دیگه. میگه این عقلی که باید نور بده این خاموش میکنه، یعنی دیگه نور نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که من با اختیار خودم ها، نه جبرنا، با انتخاب خودم اطاعت از هوای نفسم میکنه. وقت عقل خاموش میشه دیگه نور نمیده، عمدن جلوی شیشه ماشین رو گل میمالم. این نوری که باید میداد جاده رو روشن کنم دیگه نمی کنه. خودم دارم عمدن این کار میکنه، دارم استتارش میکنه. چرا؟ دیگه چراش از خودش سوال کنه. خب ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی، اگه ما هلاکشون میکردیم اینا را به عذاب از قبل از اینکه پیامبر بیاد. حالا ببینید آیه داره با دلالت التزامی جواب اونا رو میده. اونا میگفتن چرا آیه نمیاری، نشونه نمیاری، معجزه بیار. اونا میگه معجزه که فراونه. اگه قبل از آمدن پیامبر ما اینا رو هلاکشون میکردیم زبانشون باز میشد، چی میگفتن؟ میگفتن لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، چرا رسول بر ما نفرستادی تا ما ازش تبعیت بکنی؟ رسول نفرستاده ما را هلاک کردی. خب از این آیه چی میفهمیم؟ اولا میفهمیم رسول که اومده آیه را آورده، چون به جای رسول میگه فنتبع آیاتک، نمیگه فنتبع رسولک. یعنی لفظ عوض میکنه، خیلی جالبه. میگه اگر رسول فرستاده بودی ما از آیات تو تبعیت میکرده. ثانیاً میرسونه به بعثت انبیا برای اتمام حجته. وقتی میاد دیگه کسی عذر نداره برای ترک، همه باید بپذیرن. ثالثاً بدونیم خدا حکیمه، هیچ وقت اتمام حجت نکرده کسی رو نابود نمیکنه. اینا رو میفهمیم از این عبارت ها. همچنین رابعاً هم بفهم که انبیا که میان ما را عزیزمون میکنند. من قبل ان نذل و نخزا، پس ذلیل شدن و خزیان مال اینه که رسول بیاد و انسان تبعیت از او نکنه. این جمله ایش که حالا شاید روایت هم باشه، یکی از تفسیرها، تفسیر صافی اینو میگه، میگه تمام زلالتهم بالآیات جهالتهم بالآیات. زلالت تام اینه که آیه بیاد، پیغمبر اومدن، دوازده امام هم اومدن، اما این جاهله، میگه من نمیشناسم. جهالتهم بالآیات و هم الاوصیا، بعد میگه این آیات هم اوصیا، منتها به شکل روایت مرحوم فیض نقل نکردن. من احتمال میدم که ادامه روایت باشه، احتمال میدم کلام خودشون باشه. آیه آخر، قل کلون مترد بسون، پیامبر بگو همه در انتظاری. متربس ای منتظرون لما یعول و امره. اینو میگن معنی متربس. قل کلون متربسون، همه، هم ما هم شما، فتربسو، شما منتظر بمونید ببینید نهایت کارتون به چه چیزی منتهی خواهد شد. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. به زودی خواهید فهمید که اصحاب راه راست و کسانی که هدایت یافتن چه کسانی هست، آیا ما هستیم یا شما. این نشون میده مخالفین میگن ما تو صراط السوی هستیم و ما هستیم که هدایت یافتیم. قرآن میگه الان تو تاریکیه، تو تاریکی معلوم نیست که خوب میرقصه که بد میرقصه، بذار چراغ روشن بکنه آقا معلوم میشه. تو دوران غیبت ها خیلی ها حرف میزنن، ادعا میکنن، الان مخالفین که نمیان با ما بحث بکنن، همینه. وقتی بهش میگیم خب اگه واقعا شما حقی، خب بیا بنا هدایت بکنی، من که خودم دارم صدت میزنم، میگم بیا من هدایت کن، نمیاد. اما مخالفین ما تا به حال به ما نگفتن که ما آماده هستیم بیاد ما رو هدایت کن. تا به حال شما شنیدی که یه مسیحی، یه یهودی، به خصوص رؤساشون و بزرگانشون که میفهمن، یکی از اهل تسنن که خیلی تعصب دارن اینها، آیا تابال شده یکی از بزرگانشون بگید من آمده هدایتم، بیاد من هدایت کن؟ هیچ کدامشون نمیگه. و این دلیل بر اینه، اولین روزی که پاپ بگوید من آماده هستم برای هدایت، آخرین روز مسیحیته. اینا بدونی خداشون میدونند، ما هم میدونیم اینا رو، لذا هیچ شخصی حرفا نمیزنه. من حتی تو بحث هایی که با اینا داشتم که فیلمش هم گرفته شده، الان بعضیش فیلمش هم هست، جالبه تو فیلم من اصرار میکنم به او، میگم شما دلیل بیار بر مسیحیت، من میخوام مسیحی بشم، اصرارم میکنم با عبارت های مختلف. یه بار گفتن لباسو در میارم، لباس مسیحیت بتن میکنم، و بگو دلیلشو بگو. یه بار گفتم من حاضرم با شما ارتباط پیدا کنم، چون اونا اهل انگلستان بودن، گفتم من اصلا با شما مرتبط هم میشه، مثل جاسوس ها هستن دارم. گفتم من حاضرم تبلیغ بکنم، من بلدم سخنرانی بکنم، اگه من مسیحی شدم هزاران نفر رو مسیحی میکنم. با هر عبارتی گفتم اینا هم نگاه میکنم، اون دهانشو باز نمیکرد بگه منو هدایت بکن. خب بگو، بگو منم خدا یکیست، دلیلش چیه؟ بگی دلیلش گفتی من اینجا مسلمان بشم، هیچی نمیگفت. یعنی میدونست که خودش دلیل نداره و میدونست که من دلیل دارم، همه اینها رو اطلاع داشت، اما گیر افتاد دیگه. پیش ما باورش نمیشد، اولین بار بود که جلوی آخون گیر افتاده بود، چون به یه نیت دیگه اومد بود با ما بحث بکنه. چند تا سوال راجع به دین اسلام داشت. ما هم احترام گذاشتیم، گذاشتیم خوب سوالشو کرد و جوابشو دادیم و آخر کار گفتم خیلی خوب، منم بذار یه سوال از شما بکنم و خلاصه رفتیم جلو. اما لجبازی عجیب است، این لجبازی. قرآن میگه فستعلمون، اگه الانم نمیدونید آینده خواهید فهمید که اصحاب صراط سوی و اصحاب و کسانی که هدایت یافتن چه کسانی هست. تو روایت داره که امام هفتم علیه السلام میفرمان اصحاب صراط سوی، صراط سوی رو میگن راه حضرت مهدی علیه السلام. امام هفتم با زمان خودشون رو میگفتن، باید میگفتن صراط سوی منم، اما یه مرتبه دست گذاشتن رو فرزندشون که دوران غیبت رو هم میخوان پشتش رو صفر بکنن، یه کسی تو تاریکی های دوران غیبت حرف دیگه نزنه. اصحاب صراط فرمودن صراط سوی حضرت مهدی علیه السلام و من اهتدا فرمودن پیروان حضرت مهدی علیه السلام. لذا من عبارتو برش میگردونم، اینطور میگم صراط سوی 12 امام از امیر المومنین علیه السلام تا امام داود خودش، اینا صراط سوی که همون صراط مستقیمه و من اهتدا پیروان اونها، یاران اونها رو میگن من اهتدا. کسانی هست که هدایت میابن راه اونها. چقدر زیباست. تو سوره نور آیه 35 انشاءالله میرسیم، اونجا یه نکته ای داره، یهد الله لنورهی من یشا. این یهدی رو از این هدایت اینجا من به ذهنم الان رسیم، من اهتدا رو گفت یاران امام زمان. تو آیه 35 نور هم میفرماد خداوند هدایت میکند کسانی که مصلحت باشه به نور امام دوازدهم، یعنی دلشون رو وصل میکنه به امام زمان. همه کس نور امام زمان تو دلش نیست، اونایی که لجبازی میکنند خدا نمیاد به زور هدایتش بکنه. یهد الله لنورهی من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و آثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. این آیات همه مال 14 معصوم است. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خیلی باید خوشحال باشیم که سرباز این آقا هستیم، البته که بپذیرن ما رو به سربازی قبولمون بکنن و الا فاصله خیلی داریم. خب الحمدلله سوره طه 135 آیه تمام شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
که مثلا موجود برخون روز که زیاد موجود دوره هم موجود در برد مخواست میره به انسان ها برزیاد به موجود نیاز ندارن.